برو به زحمت روشن کنیم بزن. روشنه؟ ها الان روشن. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 46 ادامه بحث ادله استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم صلوات ختم بفرمایید. بحث ما در مورد ادله استصحاب رسید به روایت زراره از امام صادق علیه السلام که از بحث نوم سوال کرد، حضرت جواب دادن به لحاظ شبهه موضوعیه که نوم ناقص چه شرایطی باید داشته باشه. بعد زراره سوال رو از فرض شک پرسید که اگر نتونستم تشخیص بدم که آیا این وضویی که داشتم به وسیله حدث نوم باطل شده یا نه چه کار باید بکنم، امام علیه السلام اونجا به فرض شک رو به طور کلی براش بیان کردن، گفتن بنا رو بر حالت سابقه بگذار. می‌خواستیم ببینیم این ذیل روایتی که حضرت فرمودن دال بر استصحاب هست یا نیست. مشکلیه که در روایت یه جمله حذف شده، ابتدای جمله‌ای که امام در پاسخ می‌فرمایند لا، یعنی لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه قد نام قد تا حتی یجی من ذلک امر بین، این مقدار خوب بود، کافی بود. بعد ادامه حضرت می‌فرمایند و الا فانه على یقین من وضوءه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين اخر، یا ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين اخر. سوال اساسی سر اینه که این جمله و الا شرطش و جواب شرطش چیه؟ سه تا احتمال در مقام وجود داشت. شرط که در هر صورت روشنه، یعنی و الا لم يستيقن انه قد نام. در پاسخش احتمال اول این بود که فانه على یقین من وضوءه و ان لم یستیقن انه قد نام فانه على یقین من وضوءه، باید بنا رو بر یقین بر وضوء بذاره. یعنی اینجا حضرت دارن چیز میکنن، دارن میفرمایند که فانه على یقین من وضوءه، اگه این کار رو بکنه فا رو بر سر جواب آوردن، یقین به وضوءش داره، لازم نیست. و ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین نداره فانه على یقین من وضوءه، بر یقین بر وضوءش که هست، یقین به وضوءش که هنوز واقعیه. حالا که یقین به وضوءش باقیه که بعد در مفاده على یقین من وضوءه بعدن بحث میکنیم، حضرت جواب رو نتیجه میگیرن، میگن حالا که این جوریه ان لم یستیقن انه قد نام فانه على یقین من وضوءه، در ادامه میگن ولا ينقض اليقين ابدا بشك ولكن ينقضه بيقين اخر. این احتمال اول در کلام. احتمال دومی که آیه شریف صد مطرح کردن این بود که ما جواب رو ولا ينقض اليقين ابدا بشك ولكن انه ينقضه بيقين اخر بگیریم، اگه درست باشه همینه دیگه. آره فان ها ببخشید احتمال اول این بود که و ان لم یستیقن انه قد نام، ها درست شد. احتمال اول و ان لم یستیقن انه قد نام، جزا رو محذوف گرفتیم. فلا یجب علیه الوضوء، ان لم یستیقن انه قد نام لا یجب علیه الوضوء، یعنی جزا و شرط. ان لم یستیقن انه قد نام، بعد جزاش هم لا یجب علیه الوضوء. چرا؟ فای تعلیل جزاست، چون فانه علی یقین من وضوءه، چون یقین به وضوء داشته، چون علی یقین من وضوءه نبادی کار بکنه. این احتمال بررسی کردن. احتمال دوم این بود که خود فانه علی یقین من وضوءه جواب باشه، ولی مشکل سری بود که ربط بین شرط و جزا رو نتونستن درست بکنن، که بین فانه علی یقین من وضوءه و ان لم یستیقن انه قد نام چه تأثیری وجود داره. چون ان لم یستیقن انه قد نام میگه که وقتی یقین نداره، یقین بر وضوعشه، بین یقین بر وضو و عدم یقین به نوم چه رابطه شرط و جزایی وجود داره؟ این مشکلی بود که شیخ صدر توی احتمال دوم بیان کردن و احتمال سوم این بود که ایکون الجزا قوله و لا ينقض اليقین به شک ابدا، جواب لا ينقض باشه، فانه على یقین من وضوعه تمهید باشه، که این رو احتمال رو هم شیخ صدر رد کردن. علتش هم همین بود که فا و واو، این که بر فا رو بر سر تعلیل بیارن واو رو بر سر جزا بیارن، هم چیزی درست نیست. اگه برعکس بود میگفتن و الا و انه علی یقین من وضوعه فلا ينقض اليقین به شک، زمان خوب بود. ولی وقتی واو و فا رو جاشو عوض آوردن، حالا این بحث مفصلی داره، ان شاء الله تو حلقه ثالثه یا بحث‌های درس خارج این باید بحث بشه که آیا عرب‌ها به طور متعارف بین واو و فا خودشون متفاوت می‌بینن یا نه تفاوتی نمی‌بینن. اگر تفاوت شما میخواید استدلال رو متوقف کنید بر یه نکته‌ای که مخاطب در هنگام نقل کلام متوجه اون نکته دقیق نمیشه، سلام علیکم الله، شما نمیتونید استدلال رو برای متوقف کنید. چرا؟ چون ممکنه امام واقعا واو گفته باشن، ولی چون او تفاوتی بین واو و فا نمیبینه، در نقل معنا اینا رو جابجا کرده باشه. این نکته دقیقی که شما میخواید از این عبارت استفاده کنید، فانه علی یقین من وضوئه، ممکنه امام علیه السلام و انه علی یقین من وضوئه گفته باشند، ولی راوی چون متوجه این نکته چیز نبوده، چه خود زراره چه راوی بعد از زراره، در اینجا نقل به معنا کرده باشند. البته نقل به معنا تو روات بعدی احتمالش خیلی ضعیفه، به خاطر اینکه خیلی دقت داشتن تا جایی که ممکنه همون الفاظ رو برسونن، ولی رواتی که از حضرت یک کلامی رو میشنیدن، خیلی وقتا همون مضمون تو ذهنشون بوده و همون مضمون رو نقل می‌کردن. پس اینکه ما می‌خوایم این دقت رو بکنیم که اینجا روی واو و فا اثر مترتب کنیم، خیلی ها این رو قبول ندارن و انشالله در بحث‌های آینده خواهید خوند که قبول نمی‌کنن که شما روی واو و فا در اینجا بخواید اثر مترتب کنید. ولی فعلا شیصد که دارن بحث مدرسی رو اینجا مطرح می‌کنن، می‌فرمان از ثالث ایکون الجزا قوله ولا ينقض اليقین بالشک، اما قوله فانه على یقین من وضوئه فهو تمهید للجزا او تتمیم للشرط، یا ادامه شرط یا تمهید جزاست. یعنی یا باید بگید که و ان لم یستیقن انه قد نا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک، یا اینجوری باید بگیم، یا بگیم و ان لم یستیقن انه قد نا فانه على یقین به وضو، چون یقین به وضو داره لا ينقض یقین به شک. اینجا اینجوری معنیش بکنیم که هر دو تاش ایشون فرمودن که خلافه و تحقیق ان شک، ببخشید، پس بنابراین اینجوری میشه و هادل احتمال از اف من سابقه، همونجور که جلسه قبل هم گفتیم شهید سر رحمت الله میفرمان این احتمال از احتمال قبل ضعیفتره. چرا؟ لأن الجزاء لا یناسب الواو، دارن بر این نکته تأکید میکنن که امام واو فرمودن و واو با جزاء مناسب نیست، در صورتی که احتمال وجود داره که امام علیه السلام فا فرموده باشن. کلن هم حواستون باشه وقتی جمله یه مقداری به هم ریخته میشه، پیچیده میشه، ممکنه اون خصوصیات کلمات و معنایش از بین بره. این جمله هم این جمله خیلی صاف و روون و متعارفی نیست، لذا ممکنه راوی این که امام اینجا فا گفته باشن، اینجا واو گفته باشن، اینا رو فراموش کرده باشه، کلمه هم جابجا گفته باشه. ما هم ابتدا هم وقتی جمله رو میخوندیم اصلا به این ریزکاری ها ممکن آدم دقت هم نکنه، ممکنه کلام رو همینجوری بگه، لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی من ذلک امر بین و الا و انه علی یقین من وضوئه فلا ينقض اليقین ابدا بشک ولكن ينقضه بیقین آخر. ممکنه ما اینجوری فرموده باشن، ولی چون جمله پیچیده بوده، همونجا هم معلوم نیست زراره نوشته باشه، احتمال که جای واو و فا درش عوض شده باشه در این کلاف زیاده. پس من چی؟ چی باشه؟ اب نداره، ولی سر اول شرط فا رو میاره، هیچ وقت سر وسط شرط فا رو نمیاره. تتمیم شرط باشه اینجوری خوب بود، نه فانه علی یقین شرط دیگه، شرط لا ينقض اليقین به شکه دیگه، اصل اب نداره. تتمیم شرط یعنی تمهیده، یعنی یه مقدمه. اینجوری میگیم، میگیم که اگه نرفتی مدرسه به خاطر این که مریض بودی، امروز پس امروز دعوات نمیکنه. ها تتمیم شرط باشه، خب سر تتمیم شرط چرا فا بیاد؟ سر مجبوریه که با هم شرط مثلا نه شرط که فا که سر جزا میاد، که سر شرط جزا دی. من نفهمم شما تتمیم جزا رو من فکر کردم، تصمیم جزا رو اگر میگی که این مشکل هست، تصمیم جزا اگر بشه سر تیکه جزای اصلی میاد، سر تصمیم فانه میارن. ما نمیگیم که اگر امروز نرفتی مدرسه به خاطری که مریض بودی پس چیزی بعد نمیگن درست، پس با سر جزای اصلی به سر تمهید نمیاد. نمیگیم که اگر امروز نرفتی مدرسه پس به خاطری که مریض بودی چیزی بعد میگن، اون چیزی که میاد تو جمله عربی فا رو بر سر جزای اصلی میاد. البته عرض کردیم ما از اساس نمیاریم، بعدم واو چرا آمده، باید یک لی حرف تعلیلی در مجموع. عرض کردم این جمله جمله روشن منسجمی نیست که شما بخواید ظهور اساسی بگیرید، در هر صورت یعنی باید یک دست توش ببری و احتمال این که نقل به معنا شده باشه و جای اینها عوض شده باشه خیلی زیاده، چون اصل جمله جمله خیلی روشنی به لحاظ چینش عبارتی نیست. حتی احتمال سختم احتمالش نه که احتمالی که سخت بشه، یا جملات جابجا شده، حضرت 4 تا جمله گفتن، حالا شما نگاه بکنید، و الا لا ينقض اليقين ابدا بالشک ولكنه ينقضه بيقين اخر فانه على يقين من ذو اكيف انه تي 3 تا جمله بود، چقدر جمله قشنگ بود. راگوی اگه حضرت اینجوری می‌فرمودن، می‌فرمودن که و الا لا ينقض اليقين ابدا بالشک ولكنه ينقضه بيقين اخر فانه يقين على يقين من ذو. این جمله از این جمله الان به لحاظ شکلی منسجم تر بود، ولی الان ما اینو می‌خوایم ببینیم از کلام میشه استدلال بگیرید یا نه. اگه بگید احتمال جابجایی هست ممکنه کلام مجمل بشه، اگه مجمل بشه دیگه این دقت‌ها رو نمیتونید در عبارت بکنید یا هر یک جاهایی ممکنه تو اطلاقیاتون به مشکل بخورید. حالا در هر صورت و هذا الاحتمال از اف من سابقه لان الجزاء لا يناسب الواو و شد و تتمیم آمد شد لا تناسب الفا، این دوتا درست نمیشه. و هاکذا یتبین ان الاحتمال الاول، که همون احتمالی که شرط و جزا رو درستشو محذوف بگیریم، اصلا گیری که واو ما رو کجای فا ما رو کجای نیافتیم سلام میکنم از همه بهتره. و هاکذا یتبین ان الاحتمال الاول هو الاقوى. خب فقط یه نکته باقی میمونه در مقام که منم جلسه قبل خلاصتا توضیح دادم. نکته که باقی میمونه اینه که این فانه علا یقین من وضوعه، ظاهرش اینه که فانه علا من یقین من وضوعه الفعلی، در صورتی که در صورتی میشه بگیم الان فانه علا یقین من وضوعه، که این رو حمله بر انشاء بکنیم. و ان لم یستیقن انه قد نام فانه علا یقین من وضوعه، یعنی الان من اینو تعبد میکنم که یقین داری دیگه، حالا که یعنی متعبد به یقینی، یعنی که شما وضوی قطعی تعبدی داری، مقطوع به وضوع میدونم شما رو، در صورتی که ای با کدام احتمال مناسب بود؟ ای با احتمال دوم مناسب بود که آمد گفتش که فانه علا یقین من وضوعه درسته، چون فانه علا یقین من وضوعه اگر ربطش رو بخوایم با شرط درست کنیم همونطور که جلسه قبل توضیح دادم باید بگیم و ان لم یستیقن انه قد نام فانه علا یقین من وضوعه، یقین به وضوع داره. چرا؟ خوب دقت کنید، علتش اینه که رابطه بین شرط و جزا در فرض تعبد درست میشه، میشه یقین تعبدی رو به وضوع رو منوط کرد به عدم قطع به نوم. بگیم آقا شارع متعال میگه هر جا قطع به نوم نداشتی من یعنی هر جا قطع به حدث نداشتی در فرض شک و ظن به حدث، من تو رو متیقن به همه حالت سابقه حساب میکنم. فانه علا یقین من وضوعه، یعنی الان یقین به وضوع داری تعبدن. اگه اینجوری بگی این با احتمال دوم درست میشه، و طبق احتمال دوم اون علا یقینی که داره علا یقین فعلیه. در چه صورتی میشه من علا یقین باشم؟ علا یقین فعلی کی میشه باشم؟ فانه علا یقین فعلی در صورتیه که قطع تعبدی مولا نگاه بکنه، ولی اگه قطع وجدانی درست کنی خب قطعا قطع وجدانی نیست، چون الان شما در فرض حالت دوم شک داری که وضو داری یا وضو نداری، شک که در رافع داری این کلام کذب میشه. فانه علا یقین من وضو، نگفتم راوی آقا من که یقین به وضو ندارم، من شک در وضو دارم. پس اگر بخوایم به ظهور فانه علا یقین من وضو نگاه بکنیم که یقین فعلی میشه، یقین فعلی با یقین تعبدی درست میشه، و یقین تعبدی ظهورش با احتمال دوم درست میشه. یعنی شارع میگن حالایی که شک داری، شک رو شارع میگه من ملاکی قرار میدم برای که تو رو متعبد به قطع بکنم. این میشود نکته در روایت، اینو چه کارش بکنیم؟ هاکذا یتبین ان الاحتمال الاول هو الاقوى ولكن يبقى كان ظاهر قوله فانه على يقين من وضوعه کونه علی یقین فعلی بالوضو، میگه تو یقین فعلی به وضو داری و هازا این که شما رو یقین فعلی برات تصور بکنیم، انما ینسجم مع حمل الیقین علی الیقین التعبدی الشرعی کما یفترض الاحتمال الثانی. میگه آقا شما این یقین رو یقین تعبدی بگیر، فانه علی یقین بالوضو، یعنی اشاره میگه تو یقین به وضو داشته باش. لأن الیقین اذا حملناه علی الیقین تعبد شرعی، اگر بگیم یقین ما یقین تعبدی شرعیه، فهو یقین فعلی بالوضو، الان یقین فعلی به وضو تعبدن دارم. ولا ینسجم مع حمله علی الیقین الواقعی، علاوه بر این که یقین فعلی درو تعبدی درست میشه، بعد ربطش هم با جمله قبل درست میشه، چون عدم قطع به نقض وضو علت میتواند باشد برای این که شارع متعال میگه همون یقین سابق رو علت قرار میدم برای یقین تعبدی لاحق. ولی لا ینسجم مع حمله علی الیقین الواقعی، لان الیقین الواقعی بالوضو ليس فعلی، یا یقین واقعی که فعلی نیست، بل المناسب حین اذن ایقال بگن فانه کان علی یقین من وضو. حضرت اینو بعد میفرمودن با کانه درست میشه. جمله رو برگردید، حضرت میفرمودن که اگر میخواستن بگن که لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی من ذلک امر بین و الا فانه یا لانه کان علی یقین من وضو لا ینقض الیقین ابدا بالشک، چون قبلا یقین داشته یقینشو نقض نکنه. نگید ایم نتیجهش این میشه که بالاخره برات مولا لاینقضش بالاخره تعبد به یقین اب نداره، لاینقض تعبد به یقینه. بحث ما سر فهم این جمله فانه علی یقیننه، فانه علی یقیننه یعنی الان یقین داره، نه اینکه قبلا یقین داشته. اگر میخواستم حملش بکنیم بر یقین وجدانی، بعد میگفتم فانه کان علی یقین بموضوع، پس بعد یه تقدیر بگیریم و این تقدیر خلاف اصله. پس بل المناسب حین اذن ای یقال فانه کان علی یقین من وضوع، فظهور الجمله المذکوره فی فعلیت الیقین قد یتخذ قرینه علی حملها علی الانشائیه. ای پس ایره چه کارش بکنیم؟ این ظاهرش یکه حمله بر انشائیه میشه و با احتمال دوم مناسبه. کسی ممکنه اینجوری بگه، بگه که شما چرا چیز گرفتید؟ مکلف وقتی شک در نوم داره شما میگید فانه کار فانه علی یقین من وضو. خوب دقت کنید، میگه چرا فانه علی یقین من وضو رو یقین فعلی به وضو الان گرفتید؟ خوب دقت کنید، امام درست میگن، میگن و ان لم یستیقن انه قد نام فانه علی یقین من وضو السابق. درست شد؟ اگه ابتداعا بخوایم نگاه بکنیم این احتمال که خیلی احتمال سرراستری شیست، چرا خراب کردی بحث پیچوندی؟ افهام میفرماین فانه علی یقین من وضوعه، یه الان یقین داره، چرا بگن قبلا یقین داشته؟ فرض استصحابیه که الان یقین داره، ولی الان یقین داره در چی؟ الان یقین داره در وضوع سابق. فانه علی یقین من وضوعه، الان یقین داره که دیروز وضوع داشته. ولا ينقض الیقین ابدا بالشک، این رو به این یقین سابق رو به شکی که الان براش حادث شده نسبت به وضوع در زمان الان نباید نقض بکنه. پس فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین ابدا بالشک، نقض نباید بشه یقین به شک. پس او یقینی که نسبت به سابق داشته شما هنوز هم ادامه باید بدیش. خب این فرض چه اشکالی داره؟ شایسته توضیح دادن، میگن آقا ما قبلا گفتیم برای که وحدت متعلق درست بشه و نقض در اینجا بشه، اسناد نقض بشود، اسناد نقض حقیقی که ظاهرش مرادش اسناد نقض حقیقیه، ما فاصله زمانی بین مقتوع و مشکوک رو چیکار کردیم؟ حذف کردیم، یعنی دوتا زمان در نظر نگرفتیم، گفتیم ما وضوع رو یه امر ثابت در طول زمان نگاه میکنیم، وقتی زمان القا بشه و وضوع رو یه چیز کلی ببینیم، خب شک ما صدق میکند که ناقض وضوع بشود، و الا مشخصه که شک الان به وضوع در ساعت ده ناقض قطع ما به وضوء در ساعت 8 نیست. وضوء ساعت 8 مقطوع، وضوء ساعت 10 مشکوکه و شک شما در وضوء ساعت 10 ناقض وضوء در ساعت 8، قطع شما به وضوء در ساعت 8 نیست. پس ولا ينقض اليقين به شک ابدایی معنی نمیده و اصلاً خدمت و ينقضه به یقین آخر معنی نمیده. ما چون قبلا گفتیم برای که بتوانیم اصطلاح نقضی که امام در کلام به کار برده رو توجیه کنیم، بهترین توجیهمون اینه که متیقنمون رو دو تا زمان نکنیم، متیقن رو یک امر واحد بگیریم که بتونیم بگیم شک که در این وضوع نقض قطع به وضوع سابقه که اینجا درست بود. حالا که زمان رو آمدیم القا کردیم در وضوع، پس بنابراین دیگه این که بخوایم بگیم الان یقین داشتی به وضوع سابق معنی نداره، باید بگیم الان یقین به وضوع داریم. و الان یقین به وضوع وقتی فعلیه، با اینکه شما الان شک به وضوع داری بالفعل، که شما بگی یقین تعبدیه. یعنی امام علیه السلام دارن میگن که تو با اینکه الان شک وجدانی در وضوع داری ولی قطع تعبدیه به وضوع داری، پس اینکه شما بخوای بگی فانه علی یقین من وضوع، لازم نیست کانه رو بگیری. ولی چرا؟ طبق مبنایی که مشکوک رو یکی بخوای حساب بکنی، یعنی متعلق یقین و شک رو بخوای یه امر واحد نگاه بکنی، کانه اینجا معنی داره. که یقین داشتی دیروز به یقین داشتی به همین امر واحد، الان شک داری در همین امر واحد، پس بنابراین اینجا یقین شما فعلی نمیشه. اگر به لحاظ متیقن و متعلق قطع و یقین دوتا بودن درست بود، الان یقین دارم به دیروز، شک دارم در امروز، ولی به خاطری که نقص صدق بکنه آمدیم متعلق رو واحد کردیم. حالا که متعلق رو واحد کردیم، برای که دوتا بشه باید زمان شک و یقین رو از همدیگه فارغ بکنیم، بگیم کان علی یقین در این قضیه، الان شک که در این قضیه. خب پس بنابراین کانه هم که تو کلام نیامده، پس باید چجوری تحلیلش بکنیم؟ باید حمله بر فعلیتش بکنیم. این شبهه یه که در مقام وجود داره. فانقیل، کسی ممکنه اشکال کنه اولیس المکلف عند شک فی النوم علی یقین واقعی فعلا به انه کان متطهرا، مکلف هنگام شک در نوم یقین فعلی نداره به اینکه قبلا متطهر بوده، یعنی به لازم متعلق زمان رو سابق بگیریم، فلماذا تفترزون ان فعلیت الیقین لا تنسجم مع حمله علی الیقین الواقعی. پس چرا فرض کردید که باید حتما یک کانه در تقدیر باشه اگر بخوایم قطع فعلی بگیریم؟ معنی نداره. همین الان یقین دارم که دیروز وضو داشتم، الانم شک دارم که امروز وضو یا نه. قلنا، ما قبلا گفتیم ما میخوایم اسناد نقض رو درست کنیم. ان اسناد نقض الی شک فی جملته ولا ینقض الیقین بشک انما یسه اذا القیت خصوصیت الزمان در متعلق شک و یقین و جرب دش شیء المتیقن و مشکوک ان وصف الحدوث والبقا. وقتی نقض معنا پیدا میکرد که متعلق شک و متعلق یقین رو امر واحد بگیری، به حدوث و بقایش لحاظ نکنی، که ما تقدم توضیح و قبل توضیحش گذشت. و به هذا اللحاظ یکون شک ناقضا للیقین ولا یکون الیقین و فعلیان هینه ازین. پس بنابراین با این ترتیب دیگه ظهور عرض کنم خدمت شما یقین، شک ناقض نمیشه و یقین رو هم نمیتونیم فعلی تصویر کنیم، مگر همین که عرض کردیم که بخوایم انشائیش بگیریم. اگه انشائی بگیریم مشکل ما حله. امام دارن میگن تو تعبدن الان یقین بگیری. حالا بالاخره پس آیست چیکار بکنیم؟ دو تا ظهور متعارض داریم، درست شد؟ دو تا بحثه. یکی این که عرض کنم خدمت شما بیایم اینجا یقین رو بگیم ظهور داره در یقین فعلی، یا باید دست از فعلیت ورداریم کانه در تقدیر بگیریم، یا باید بگیم که این جمله‌ای که الان در اینجا آمده جمله انشائیه. یکی از دو تا احتمال رو باید لحاظ کنیم. شهید صد می‌فرمایند ظهورش در خبریه اقوای از اینه که شما بخواید کانه در تقدیر بگیرید، لذا کانه رو در تقدیر می‌گیریم، این ظهور رو اقوا می‌گیریم. هرچند به نظر ما فرمایش شهید صد تام نیست، فانه على یقین من وضوعه، ظهورش در اینکه حضرت میخوان اینجا متعبدش بکنن. فانه على یقین من وضوعه، یقین به وضوع داره دیگه الان، یعنی حضرت در اینجا دارن حکم رو به وسیله جمله بیان میکنن. حالا ممکنه در نتیجه تأثیر چندانی هم نداشته باشه، ولی در هر صورت شایسته این احتمال رو اقوا میگیرن و دلیلی هم براش در بیان نمیکنن. ولکن الظاهر ان ظهور جمله فانه على یقین من وضوعه فی انه جمله خبری لا انشائیه اقوا من ظهور الیقین فی الفعلیه. و هاکذا نعرف ان مفاد الروایه اینه که انه اذا لم یستیقن به نوم فلا یجب الوضوء لانه کان علی یقین من وضوعه ثم شک ولا ینبغی ایون قدر یقین بشه. ای شد ماحصله فرمایش شهیستد. هر شهیستد روایت رو اینجوری معنا کردن، هرچند اون معنای دیگه هم میشود کرد. اذا لم یستیقن به نوم فلا یجب الوضوء، یا اصلا و یا احتمال دوم رو تقویت کنیم، اذا لم یستیقن انه به نوم فانه علی یقین من وضوعه. وقتی یقین به نوم نداره، خب ما متعبده به یقین فرضش میکنیم و نباید یقین رو به شک هم نقض بکنیم، چون قبلا یقین داشته، الان تعبدن و بقاءن باید اون رو نگه داره. احتمال دوم هم احتمالی نیست که ازش استصحاب بیرون نیاد. هر دو تا احتمال در مقام موجوده، هرچند شایسته احتمال اول رو تقویت کردن، همونجوری خدمتتون عرض کردم. این جهت اول در روایت بود. جهت دوم اینه که آیا روایت داره قاعده استصحاب رو بیان میکنه یا داره قاعده مقتضی و مانع رو بیان میکنه. چون بعضیا میگن در مورد استصحاب شک به بقاء متیقن تعلق گرفته، میگه اون متیقن تو هنوز شک داری باقی یا باقی نیست، میگه باقیه. و در روایت هم یقین به وضوع رو در نظر گرفته امام، و وضوع هم امری نیستش که باقی باشه تا شک که درش معنا داشته باشه. شک در حدوث نومه، یعنی شما مقتضی هست، شک که در خود وضوع نداری، شک داری که آیا مانعی آمده یا مانعی نیامده، ناقضی آمده یا قانون. هر وقت یقین داری مقتضی هست، شک داری مانع از تأثیر وجود داره یا وجود نداره، شما میگی آقا مقتضی اثر خودشو میذاره و هنوز هم من اون آثار رو دارم. چون شما شک داری آیا مانع از تأثیر، یعنی در واقع وقتی شما وضو میگیری، چون میدونید در وضو هم دو تا مبنا دیگه، 600 وارد این بحث نشده، در وضو دو تا مبنا وجود داره، یه مبنای خدای خویی رحمت الله علیه که بر اساس ظاهر آیه قرآن میگه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم. این چی میگه؟ ظاهر آیه ایه که برای نماز خود این غسلات و مسحات شرطه، شرط نماز انجام غسلات و مسحات به عنوان شرط مقدم، یعنی غسلات و مسحات رو هر وقت پیش از نماز داشتی باید بری نماز بخونی. نظر مشهور با فرمانش آقای خویی موافق نیست دیگه، الان دنبال بحث فقهی نیست. اگه بحث فقهی بود آثار این دوتا رو خدمتون بعضیش رو عرض میکردم، حالا دوتا تصویر اگه چه فرقی میکنه، ولی الان نظر مشهور یه که وقتی شما وضو میگیری یه طهارت معنویهی در نفس شما ایجاد میشه. مشهور همینجوری نگاه میکنن دیگه، این طهارت معنویه باید شرط نمازه، یعنی شما نماز رو باید همراه چنین طهارت معنویه بخونی. این تو تفصیل در مقام وجود داره. و لذا بنابر مبنایه، حالا یه اثرش اشاره کنم، بنابر نظر مشهور وضو چه نحوه شرطیه برای نماز؟ شرط مقارنه. ولی بنابر نظر آقای خویی وضو چه شرطیه برای نماز؟ شرط متقدمه. درست شد؟ بنابر نظر مشهور شرط متقدمه، بنابر نظر آقای خویی شرط متقدمه، مشهور شرط مقارن میگیره. خب حالا ما به ایش فعلا کار نداریم، چه بنابر شرط مقارن این وضو اگر یه حدثی از شما سر زده باشه، او اثر معنوی، یعنی اون غسلات و مسحاتی که شما انجام دادی مقتضی وجود داشته، ولی حدث مانع از یکی او بتواند تأثیر بگذارد و اون حالت معنوی رو برای شما تحصیل کنه، باید برید یک مقتضی جدیدی ایجاد بکنید. درست شد؟ یعنی غسلات و مسحات متعقب به حدث، او اثر که طهارت رو از بین میبره. بنابر نظر آقای خویم اشکال رو باید اینجوری تقریب بکنیم که آقا شارع متعال غسلات و مسحاتی رو خواسته که این غسلات و مسحات که به نحو شرط مقدم باشه باید قبلش تا نماز این مانع حادث نشده باشه. اگر مانع حادث بشه اون شرطی که شما میخوای رو ایجاد نمیکنه. پس بنابراین شما چی میگی؟ میگی آقا ما یه مقتضی داریم که غسلات و مسحات وضوعه، چه به نحو شرط متقدم و چه به نحو شرط مقارن باید یه چیزی همراه نماز باشه که حدث مانعش میشه. شک قطع به مقتضی، شک در مانع. اینجا شارع متعال مثل قاعده مقتضی و مانع رو حجت دونسته، گفته مانع در زمان شک اصل بر عدم وجود مانعه، پس بنابراین اون مقتضی در مقتضا اثر میذاره و شرط رو تحصیل میکنه. یه هم یه اشکال. خب ایشون میفرماین که قد یقال ان الاستصحاب یتعلق فیه شک به بقاء المتیقن، در استصحاب باید شک در بقاء متیقن باشه. و قد فرض فی الروایه الیقین بالوضو، در روایت فرض شده که در اصل وضو ما یقین داریم. و الوضو لیس له بقاء لیعقل الشک فی بقائه، مخصوصا بنابر مبنای آی خویی اشکال خیلی قشنگ تقریب میشه که غسلات و مسحات که انجام شدن، غسلات و مسحات که بقایی ندارن که شما بخوای بگی این بقایشون هنوز هست یا نیست. و انما شک فی حدوث نوم، شک داری نوم آمده تا نظری غسلات و مسحات به عنوان شرط به کار برد یا نه. و ینطبق ذلك علی قاعده المقتضی والمانع، بر قاعده مقتضی و مانع این پیاده میشه. لان الوضوء مقتضی للطهاره، وضوء مقتضی اثره که طهارت، و نو رافع و مانع عنها، ولی نوم میاد و اثر رو از بین میبره. فالمقتضی فی مورد الروایه معلوم و المانع مشکوک، فیبنا علی اصالت عدم المانع و ثبوت المقتضی، بنا رو بر این می‌ذاریم که مانع نیامده و مقتضا حاصل شده. جواب اینه که اینجا عرض کردم دیگه، یک تیکه جواب بنابر یک تیکه بنابر فرمایش آقای خویی درسته، جواب رو که نگاه می‌کنی باز یک تیکش بنابر فرمایش مشهوریه. جواب قطعی درست در مقام این که بنابر نظر مشهور وضوع وقتی شما انجام میدی یه اثر رو ایجاد می‌کنه و به لحاظ او اثری که از وضوع حاصل میشه برای وضوع یه بقایی در نظر گرفته شده. شما وقتی داری میگی، حتی ممکنه در لفظ خیلی وقتا بگیم طهارت، ولی میگه وضوع داری، میگه آره وضوع دارم. از عرف عوامم که میپرسی میگه آقا شما وضوع داری، میگه آره وضوع دارم. نمیگه وضوع گرفتم طهارت دارم، میگه وضوع داری، میگه آره وضوع دارم. یعنی به لحاظ او اثری که حادث شده برای خود وضوع هم شما یه استمراری براش حادثه. مثل قرص خوردن که نیست که بگی که الان داری قرص میخوری میگی نه قرص رو قبلا خوردم. ممکنه دو تا تصویر از وضوع بکنی. یه موقع بگی آقا شما این وضوع حادث شده، بعد این وضوع علت برای این که اون اثر که طهارته ایجاد بشه، درست شد؟ حالا پس بنابراین وضوع قطعی، شک در شما داری که مانع آمده، که یعنی اون وضوع سابق آن به آن اثر برای طهارت شما داره. هر وقت مانع بیاد دیگه اون نمیذاره در طهارت معنوی اثر کنه. ولی ذهن متشرعی که قطعا اینجوری نیست. حالا آیستد البته اینجا من یادم هم نیست از بحث دیگه شون که روایاتی را مؤید کلام خودشون میارن یا نمیارن، ولی از جاهای مختلف شاید استفاده هم بشه که نقض وضوع وقتی یه جاهایی میارن خود وضوع رو دارن میگن نقض شده. ولی به لازم متشرعی به نظر کاملا روشنه که ماها وضوع رو براش استمرار قرار میگیم. میگی وضوع داری، میگه آره دیگه صبح وضوع گرفتم هنوز وضوع هست، یعنی احساس یه بقای برای وضوع عرف قائل. و امام علیه السلام هم حداقلی که بنابر همون تصویر متشرعی اینجا صحبت کردن که همون وضوعی هنوز هست یا وضوعی نیست، ولا ینقض الیقین به شک، یعنی همون وضوعی هنوز باقیه و لذا اینجا بر قاعده استصحاب جاری میشه نه بر قاعده مقتضی و مانع. و یرد علی ذلک ان الوضوع قد فرض له فی الشریعت بقاء و استمرار. حالا یه شعارش هم آیه سطر همینجا میگیرن و لذا عبر عن الحدث به انه ناقض للوضوع. تو روایات اینجوری تعبیر شده که حدث ناقض وضوعه، نه ناقض اثر وضوع که طهارته، او طهارت باطنیه. تو روایات میگن مثلا اگه این کارو بکنی ازت میفهمن ینقض وضوعه، لذا برای حدث موارد متعدد داریم که حدث نقض وضوع میکنه. خب از اینکه میگن نقض وضوع میکنه نه نقض اثر وضوع، معلوم میشه برای خود همون وضوع استمراری قائل شدن. ولذا عبر عن الحدث به انه ناقض للوضوع و قیل للمصلی انه على وضوء. برای مصلی هم در روایات آمده که این بنده خدا بر وضوع خودش باقیه، نگفتن بر طهارت حاصله از وضوع باقیه. درسته که واقعیتش اینه که بنابر نظر مشهور وضوع طهارتی رو میاره که او طهارت هنوز باقیه، ولی در روایات و در کلمات همون استناد دادن اون بقا رو به خود وضوع. پس برای وضوع درسته که یک سری افعال و غسلات و مسحات شریعت یه بقای در نظر گرفته، و لیس ذلک الا لافتراضه مستمر را، به خاطر که شارع متعال وضوع رو یک امر مستمر دیده، فیتعلق و شک به بقایی و ینتبق علل استصحاب. پس بنابراین خود روایت بر مورد خودش که تطبیق میشه مطابق قاعده استصحاب تطبیق میشه، ولی اگه یه جوری بود که نمیتونستیم اثبات بکنیم این استمرار رو، علال قاعده بعد روایت رو میگفتیم حمله بر قاعده مقتضی و مانع میشه. خب این تمام. یه بحث دیگه ایه که خب این دیگه تتمه همیشون میارن، میگن حالا از این طرف این استصحابه و از اون طرف هم چون حضرت آمدن گفتن که لا ينقض اليقين بشک، این ظاهر لا ينقض اليقين به شک رو توضیح دادم که ظاهرش اینه که متعلق یقین و شک با همدیگه یک واحدن، یعنی شارع متعال یه امر واحدی رو در نظر گرفته، پس وضوع خودش امریه که استمرار داره، و از اون طرف ظاهر اینه که نقض نکند یقین را به شک، یکی متعلقش هم یه امر واحدی گرفته، پس بنابراین شارع آمده استصحاب رو بیان میکنه، چون استصحاب یعنی تعبد به بقای همون متیقن در زمان لاحق، یعنی شارع متعال میگه همون چیزی که هست هنوز هم من باقی میدانم. پس روایت با تنزیلی که در استصحاب آمده سازگاره. و نظرن الى ظهور قولهی و لا ينقض اليقين بشك في وحدت متعلق یقین و شک، دارد اینجا آیست احتمال این که قاعده بفرمایید مقتضی و مانع باشه، میگن یتعین تنزیل الروایه علل استصحاب، چون در قاعده مقتضی و مانع شک به همون چیز گرفته، عرض کنم خدمت شما در قاعده مقتضی و مانع یقین و شک زمانش دوتاست، ولی به همون شیئی که در زمان قبل وجود داشته شما شک کردی در قاعده مقتضی و مانع، قبلا یه شیئی رو یقین داشتی، حالا آمدی در زمان لاحق در خود همون شیئی که در زمان قدیم بوده، وحدت در قاعده یقین و شک وحدت حقیقیه، ولی ظاهر ایه که وحدت در اینجا وحدت اعتباریه، یعنی شارع داره فرض میکنه که متعلق شما یه چیز واحده، به خاطر اینکه آمده یه وحدت اعتباری براتون فرض کرده حملش میکنیم بر همه قاعده استصحابی که ما میخوایم. و نظرن الى ظهور قوله ولا ينقض اليقين بالشك في وحدت متعلق ولی یقین و شک يتعين تنزيل الروايه على الاستصحاب، در قاعده مقتضیمانه دو تا بودن، در استصحاب و قاعده شک ساری یکی بودن. فقط این نکته دیگه شایسته باید بگه که الان توضیح دادم این تیکش باقی میمونه، با این تیکه فی وحدت المتعلق الیقین و شک نفع میکنه قاعده مقتضی و مانع را، ولی شایسته باید اینم توضیح بده که چرا اینجا قاعده شک ساری رو در بر نمیگیره، و همون نکاتی که مجلسه قبلا گفتیم که بگه ملاکش واحده و یکی که در اینجا متعلق حقیقتا به یه چیز تعلق نگرفته، به یه چیزی تعلق گرفته که شارع براشون وحدت اعتباری فرض کرده، وحدت اعتباری فرض کنی در متعلقا این میشه قاعده استصحاب، ولی اگر وحدت حقیقی داشته باشن این میشه قاعده مقتضی شک ساری، که شایسته اینجا نسبت به شک ساری بحث نگفته. خب حالا بحث دیگه اینه که حالا این تیکش از اینجا این جهت ثالثه اساس بحثه، که آقا در اصل این که این قاعده استصحاب رو داره اثبات میکنه بحث نیست، سوال سر فروعشه، این که روایت استصحاب رو بحث میکنه آیا علاوه چن کلی مثل قاعده عامه است یا فقط وضوع رو در بر میگیره، عده‌ای خواستن قرائنی رو بیارن که بگن روایت مخصوص فقط باب وضوئه، که بگن که دیگه بیشتر از وضو رو اثبات نمی‌کنه. بعضیا میگن نه، قرائن رو جواب میدن، میگن باب وضو رو اثبات نمی‌کنه، ولی چون روایت در مورد این خصوصیت مورد آمده، ما از موردش سرایت میدیم به موارد مشابهش. موارد مشابهش چیه؟ موارد مشابهش اینه که شما بتوانید شبهات موضوعیه رو در بر بگیرید. پس بعضیا میگن اصلا اطلاق روایت شامل شبهات حکمیه نمیشه. از صاحب اصول استنباط رحمت الله یادمه که اصلا تقریبش همین بود که میگه مثلا قاعده استصحاب از مورد مخصص نیست، ولی به موارد مشابه مورد سرایت میدیم. مثلا ایشون منکر جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود. آی خوی اطلاق روایت رو بر شبهات موضوع شبهات حکمیه میپذیره. شبهه ای داره در بحث شبهات حکمیه، شبهات حکمیه، که میگه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد با هم تعارض میکنه، پس همه شبهات حکمیه استصحاباشون با هم دیگه تعارض داره و جاری نمیشه. آی شهیدی هم همین شبهه رو میپذیرن و برخلاف شهیصد که جواب میدن از این شبهه، آی شهیدی هم همین رو قبول دارن. لذا میگن استصحاب شامل شبهات حکمیه نمیشه، در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیکنن. بعضی ها یه نظر دیگه ای دارن. آی گنجی رحمت حفظه الله یادمه که شون میفرمودن که اصلا کلن اصول عملیه آمدن تا مساق تعذیر و ترخیص باشن، اصلا اصول عملیه تنجیزیه با نداریم. لذایشون استصحاب رو چه حکمیه چه موضوعیه در استصحاب طهارت جاری میکنن، ولی در استصحاب نجاست و مانندهی جاری نمیکنن. اینجا شبهه دارن در جریان استصحاب. لذا در خود استصحاب مباحث متعددیه. مرحوم شیخ حیات موشی بحث مطرح میکرد که آیا استصحاب شک در مانع هم هست یا استصحاب شک در مانع جاری نمیشه. آقایون که قائل به اطلاقن همه استصحابا رو جاری میکنن، اونایی که قائل به اطلاق نیستن جاری نمیکنن. دیگه فرضای پیچیده هم زیاد داره، مثل استصحاب عدم ازلی و موارد دیگه که انشالله تفصیلاتش در استصحاب خواهد آمد. حالا دنبالیم که ببینیم آیا قرینه پیدا میکنیم که مختص به وضو باشه یا نه. قد یقال به عدم دلاله علی الاستصحاب، ببخشید، الجهت الثالثه بعد افتراض تکلف الروایه للاستصحاب یقع الکلام فی انه هل یستفاد منها جعل الاستصحاب علی وجه کلی کقاعده عامه او لا تدل علی اکثر من جریان الاستصحاب فی باب الوضوء عند شک فی الحدث. قد یقال به عدم دلاله علی الاستصحاب کقاعده عامه. دلیلشون چیه؟ میگن وقتی حضرت فرمودن لا ینقض الیقین بشک، این روایت مجمله، احتمال داره حضرت میگن لا ینقض الیقین به شک، هیچ یقینی به هیچ شکی نقض نمیشود. ممکن هم از الف لامش برای عهد باشه. این حضرت حضرت دارد میفهموند همین یقینی که به وضو داشته با شک در وضو نقض نمیشود، ولا ینقض الیقین بالوضو به شک بالوضو فی الوضو. پس بنابراین متعلق و الف لامش ممکنه الف لام عهد باشه. این احتمال شروع میخوای نفی بکنی. میفرماید لان اللام فی قوله ولا ینقض الیقین به شک کما یمکن ان یکون للجنس فتکون الجمله المذکوره مطلقه کذلک یحتمل ان یکون للعهد وللاشاره الیقین المذکور فی الجملت السابقه فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین من وضوئه به شک بالوضو و هو الیقین بالوضو فلا یکون للجملت اطلاق لغیر مورد شک فی انتقاض الوضو. اطلاق نداره مواردی که شک در نقض وضو نداریم رو در بر بگیره. و اجمال اللام و تردده بین الجنس والعهد کافن فی منع الاطلاق. ما ظهور درست نمی کنیم، ولی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما یصلح للقرینیه حداقل این لامه هست که مانع از این باشه که انعقاد اطلاق داشته باشیم، چون قرین ظهور سازه، ولی ما یصلح للقرینیه ظهور رو از بین میبره. مرحوم آخون ما یصلح للقرینیه رو قبول داشت. آیه صدر تو بحث اطلاق تو حلقه ثالثه هم مفصل بیان میکنن ما یصلح للقرینیه رو قبول ندارن، ولی به نظر ما حق با مرحوم آخونده و ما یصلح للقرینیه مانع از انعقاد اطلاق میشه، چون مقدمه اطلاقیه که متکلم بیان نکرده. بیان نکرده لازم نیست بالبیان الواضحی که برای همه فهمیده بشه بیان بکنه. نه، مراد از بیان نکرده یعنی آن چیزی که احتمال من اطلاق تو کلامش بده رو نیاورده باشه. همین که یه چیزی بیاره که احتمال خصوصیت براش واضح باشه دیگه نمیشه به عرف مستند کرد که این حتما آمده. آقای صدر میگن نباید متکلم بیان واضح بیاره، لذا مسئله القرنیه رو نمیپذیرن. آقای صدر 3-4 تا جواب بدیم قضیه دادن. یکی اینی که میفرماین که این جواب در واقع قوی ترین جواب در مقامه، میگن فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوعِهِ و طبق مبنای ما تعلیل جزاء محذوفه، بنابر او احتمال دومی هم که تقویتش کردیم اصلا خودش جزاست. فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوعِهِ، درست شد؟ پس بنابراین خودش آقای صدر میگن اگر خودش جز چه خودش جزا باشه چه تعلیل برای جزای محذوف باشه، اینجوری که شهید صدر رحمت الله علیه میگن، باید اشاره بکنه به یک نکته‌ای که طبق مبنای شهید صدر دارم میگم ها، و الا اگه شما تعبدیش بگیری دیگه شاید این جواب درش نیاد. فانه علی یقین من وضوعه، دیگه داره تعبد میکنه دیگه. ولی بنابر مبنای شهید صدر که گفتن این جمله جمله اخباری از جمله انشائی نیست و جمله حیث تعلیلی داره، باید اشاره بکنه به یک نکته‌ای که تو ذهن عرف باشه که عرف به عنوان تعلیل رو بپذیره. شما نمیتوانی تعلیل رو بیاری، چرا؟ حکم رو به ما هو امر تعبدی باید بیان میکنید، ولی تعلیل یه چیزی باید باشه که عرف تعلیل رو هم بپذیره. اگه اصل علت هم یه علت تعبدی باشه که عرف براش حیثیت تعلیلی نبینه، این تعلیل بلا فایده و اثره. پس بنابراین ما باید ببینیم که حضرت الان دارن به چه تعلیل میکنن، چه کبرای مرکوزهی در ذهن مخاطبین وجود داشته که بر اساس او بخوان تعلیل بکنن. این که شما بخوای بگید در خصوص وضو نقض یقینه به شک نمی شود، این که یک کبرای مرکوزهی در ذهن نیستش که این رو به عنوان تعلیل بخوای بیاری، این می شود خود همون حکم فل مسئله. ولی اگر به عنوان یک قاعده عامه بخوای بیان بکنی، تعلیل قاعده عامه درست میشه. حتی من این رو که اضافه کنم، حتی اگر یه جایی تعلیل شمایم تعبدی باشه، علت باید خصوصیت تعمیم و تخصیص داشته باشه، باید قابلیت این رو داشته باشه که بر موارد دیگه منطبق بشه. حتی اگر بخوای یه تعلیل مندرآوردی تعبدی بگی، اصلی که به یه چیزی میخوای تعلیل بکنی باید علت جامع و مانع باشه دیگه، حالا مانع نه یعنی تعمیم داشته باشه. اگه قرار باشه یه علتی باشه که مختص به همون مورد باشه، حیث تعلیلش رو عرف نمیفهمه. یه علتی داره که فقط مختص به همین مورد خاصه، این جنبه علیت ازش فهمیده نمیشه. پس هر وقت امام دارن علت میارن، علت باید یک امر مرکوز عامه باشه. پس بنابراین اون چیزی که مناسبات عرفی تقاضاش میکنه اینه که لایون قدل یقین به شک یه قاعده عامه باشه، امام دارن در اینجا تطبیقش میکنن. البته عرض کردم این بنابر فرمایش آقای صدر بود که این رو حیث تعلیلی بگیریم، ولی اگر انشایی بگیریم فانه علی یقین من وضوعه، هیچ حیث تعلیلی هم درش نیست و حضرت به وسیله این جمله تازه دارن حکم رو بیان میکنن و اصلا در جمله تعلیل هم نداره، لذا احتمالی که حکمی که دارن بیان میکنن مختص به همین مورد باشه وجود داره. ایشون اب نداره. حالا شما اصلی که الف لامش برنگرده الف لام عهد باشه بپذیرید دیگه، بعد باید یه قرینه مختصه بیاد. فرض کنید که اینجا شایسته احتمال دارن که الف لام بین جنس باشه و بین الف لام عهد باشه، عهدی که به هم می‌زنیم میشه جنس، بعد به عهده شما سی قرینه بیاری که اینو مختصش بکنی. و يرد على ذلك اولت ان قوله فانه على يقين من وضوعه مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف، به عنوان جزاء تعلیل محذوف، تعلیل برای جزای محذوف آمده. كما تقدم و ظهور التعليل في كونه تعليلا بامر عرفي و تحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزه عليه يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك. این که تعلیل ظهور داره در این که به یه امر عرفیه و داره مناسبات حکم مرکوزهی که عرفیه در ارتکازش یه مناسباتی رو میبینه وجود داره و همین رو شعاره داره تحکیم میکنه و تطبیق در مورد میکنه، این مختزیه ای که یقین و شک رو بر طبیعی یقین و شک حمل بکنیم. لأن التعلیل به کبرال استصحاب عرفیون و مطابقون للمناسبات العرفیه، تعلیل به کبرای استصحاب یک تعلیل کلی و عرفیه که طبق مناسبات حکم و موضوع هم هست، ولی به خلاف تعلیل به استصحاب مجعول فی خصوص باب الوضوع، دیگه شاره استصحاب رو در خصوص باب وضوع جعل کرده باشه، این تعلیل معنی نداره. این برای این داره که حکم رو در مسئله بیان کنی، که اعتماد عرض کردم این همش بنا بر همون احتمالی که شایسته تربیت کرده. خب حالا میریم سر احتمال دوم. به خاطر که نمیدونه شارم قبول داره یا نداره. اب نداره ولی نشود نکنید باز شما هی واسه سر خلط میکنید بین دو تا. شما بحث الان سر ایه که الف لام توی روایت جنسه یا عهده. شما اگه الف لام رو گفتی عهد نیست جنسه، بعد اطلاق جاری میکنی دیگه، لا تنقض الیقینه به شک، حضرت قریده ای نیوردن به اطلاق تمسک میکنی. الان دعوا سری که میخوای اطلاق رو به هم بریزی، اگه الف لام عهد باشه اطلاق نداره، اگه الف لام جنس باشه شکی که شما میگی سر جاش هست ولی اطلاق رو به هم میریزه. هر قیدی که در یک جمله عرض کنم خدمت شما جنسی آمده به وسیله اطلاق حملش میکنه. اوی ادعای دیگه پس ربطی به بحث الان ما نداره که قرینه کردن که الف لام دلالت میکنه نمیکنه. شما ادعای دیگه میگی، اینه که میگی که آقا عرف خودش در چی میگی؟ در ابواب طهارت. یعنی عرف ارتکازش در ابواب طهارته؟ خب کلی بود، مورد مخصصه ایره مخواد بفهمم. بعد یک کلام مطلق اشاره پرسید، یعنی تای حرفتونی که مورد مخصصه؟ خواهم این همه حرفیه که صاحب چیزم میگه دلیلش چیه؟ چرا مورد فقط توسعه به بقیه موارد؟ یه بیان فنی باید بیدی. اما ادعایی که آیه حیدری تو اصول استنباط هم همین میگفت، میگفت مورد مخصص نیست ولی از مورد فقط به مشابهاتش میشود الغای خصوصیت کرد. خب از مورد به مشابهات، مشابهات یعنی چی؟ یعنی فقط وضوهای مردا، وضوهای مردا و زنا، وضوها و نمازا و سوما، همه عبادات مالی و غیر مالی، معاملات، ابواب نکاح، احکام. و معیار مثلا چیه؟ به چه معیار شما میگی به وضو و مانند آن؟ اون زمان که کتاب فقهی نوشته نباشه که ذهن امام علیه السلام فقط به ابواب عبادات معطوف باشه. اصلا شریعت رو بعدن فقها در زمان مرحوم کلینی و مابعد یا دیگه در زمان خود شاگردان امام صادق و امام کاظم علیه السلام این جوامع روایی رو نوشتن، باب بندی کردن. قبلش باب بندی که نبود که، امام صادق که نمی آمدن از کتاب و صلات شروع کنن همجور روایت بخونن بعد برن کتاب و طهارت بعد صوم بعد صلات، تو تدوین آقا این آمدن اینجوری تدوین کردن. پس قرینه به شما چیه؟ بعد کجا میخوای محدودش کنی؟ شما میگه آقا به وضو و مانند آن. این و مانند آن یعنی چی؟ یه معیار بده که عرف بگن تا کجا پیش میده. فقط طهارت؟ چرا از وضو چرا از وضو به غسل سرایت میدی، به نماز سرایت نمیدی؟ این دیگه از همون ادعایی که الغای خصوصیت. یعنی پس شما میخوای بگی مخصوص یک مورد میخوای الغای خصوصیت کنی. الغای خصوصیت یعنی امام علیه السلام حکم خاص رو بیان کردن، از این مورد میخوای الغای خصوصیت کنی. این الغای خصوصیت رو عرف اصلا نمیدونه. اگه یک حکمی رو در مورد نماز بدن بگن شک بین 3 و 4 کار رو بکن، در شک بین دست راست و دست چپ همون کار رو میکنی؟ نه. اگه گفتن شک بین 3 و 4 کار رو بکن، در طواف هم بین شک رو دور سوم چهار میکار میکنی؟ نه. الغای خصوصیت که اصلا جا نداره. اگه شما میگه الف لام عهده، من میگم هیچ الغای خصوصیت نداره، فقط در مورد باب وضوعه. ها خوب بسته. اگه جنس گرفتی قرینه بر تضییق چی میشه؟ شما مورد دیگه، شما میگه الف لام مثلا جنسه، بعد میگی سر مورد، میگی مورد مخصص یا مخصص نیست؟ اگه مخصصه فقط مختص به همین خود مورده، اگه مخصص نیست بعد دیگه ما بعدش رو چیکار میکنی؟ وقتی میگه الغای خصوصیت یعنی مورد مخصصه، بعد نیاز به الغای خصوصیت داری که توسعه بدی. ولی اگه نگفتی که مورد مخصصه، دیگه به الغای خصوصیت هم نیاز نداری. بعد ببینی مورد چه دامنی رو در بر میگیره. فرمان شما منضبط نیست. خب اینو تمامش بکنیم، چند دقیقه وقت بعد خدمتتون هستم. یه پاراگراف دیگه توضیح بدم. بحث بعدی اینه که جواب دومی که شایسته اینجا بیان میکنن اینه که میگن که حتی اگر ما بپذیریم که ولا ينقض اليقين بشک الف لامش الف لام عهد و اشاره، این داره میگه که خوب دقت کنید،
فانه على یقین من وضوعه رو شهید صد یک بحث ترکیبی دارن، میگن فانه على یقین من وضوعه، حتی اگر ولا ینقض الیقین به شک هم الف لام عهد باشه برگرده به جمله فانه على یقین من وضوعه، من وضوعه متعلق به یقین نیست. یعنی اینجوری نیستش که یقین من وضوع باشه. چرا؟ چون اصلا یقین با من متعدی نمیشه. شما شنیدید که بگن مثلا ایقن تو من وجود زید؟ تا حالا اینجوری صحبت کردید؟ هیچ وقت یقین رو به وسیله من متعدی کردید؟ یقین با چی متعدی میشه؟ بابا حداقل 10,000 بار اینو تا حالا شنیدیم، چی تو کلمات، توی اوروه، توی جای متعدد، همین یقین به، تو فارسی هم میگیم یقین به، عربا هم میگن یقین به، یقین که با من متعدی نمیشه. پس اینجوری نیست که مراد فانه على یقین من وضوعه، یعنی على یقین به وضوعه که بگیم بحث یقین به وضوعه، بعد یقین به وضوع چیز داره، وقتی شما یقین به وضوع داری بعد یقین به وضوع خاص وضوعه، پس یقین به شیء دیگر در بر نمیگیره. خب شاید چه کارش بکنیم؟ میگه این من وضوعه متعلق به کل على یقیننه، نه متعلق به یقین. میگه فانه على یقین است، این آقا یقین داره. این یقین داشتنش از چه حیثیه؟ یقین داشتنش از حیث وضوعه، یعنی وضوع باعث یقین شده، نه اینکه یقین به وضوع باشه یه خاص یقین به وضوعه. نه، حضرت تعلیشونیه که فانه على یقین ولا ينقض یقین مشک، اصلا متعلق یقین نیامده، متعلق یقین عامه. فانه على یقین، این یقین داره، یقین رو به شک نباید نقض بکنی. پس یقین متعلق نداره، یقین عامه. او الیقین هم یعنی همین یقین داشتن، ولی این علا یقین چرا بر یقینه؟ علا یقینش از چی محقق شده؟ علا یقین بودنش از این محقق شده که وضوع گرفته. من وضوعه، وضوع گرفتنش باعث شده که علا یقین باشه، یقین داشته باشه. پس من وضوعه متعلق، یعنی متعلق علا یقیننه، و چه ای که چرا یقین داره رو معین میکنه، نه اینکه به چه چیزی یقین داره. علا یقین فانه علا یقین، خب از کجا یقین حاصل شده؟ از پریدن کلا؟ نه، من وضوعه رفته وضوع گرفته، یقین براش حاصل شده، چون یک امر بدیهی و روشن، یه سبب روشن یقینش داشته. نه، متعلق درست نمی‌کنه. نه، تو کلام، نه تو کلام نمیاده شما باید اضافه کنی. این که حذف شده، شما بخوای بگی محذوف امامم، یعنی فانه من وضوعه علی یقین به وضوعه، امام که به وضوع نیاوردن، چرا؟ اصلا قصدشون این نبوده. شاید حضرت دارن میگن فانه من وضوعه علی یقین ولا ينقض یقین به شک، امام که نگفتن متعلق رو، کی گفته متعلق محذوفه؟ به چه قرینه عرفیه هست؟ نه، به چیز دیگه یقین نمی کنی، ولی در جواب او لحاظ نشده، او مهم نیست. اصلا مثل این میمونه که من بگم که آقا با ماشین نرو، شما میگی خب من با ماشین خودم همیشه میرم، پس گفتم با ماشین خودت نرو، پس ماشین دیگه میتونم سوار شم. گفته با ماشین نرو، آدم با ماشین خاصی میره دیگه، هیچ وقت با ماشین. میگه آقا او که نگفت که تو با کدوم ماشین برو یا با ماشین نرو، مطلق گفت با ماشین نرو. حالا ای که تو میدونی و تو خارج همیشه تو ذهن تو یه ماشین خاصی هست، باعث میشه که ای که همیشه کلب شما خارجن کلب سلوقیه، باعث میشه که وقتی میگن که کلب نجسه، کلب سلوقی نجس میشه. حضرت فرمودن فانه على یقین ولا ينقض اليقین بشک ابدا، حضرت که به وضوع رو در متعلق نیاوردن. ها چرا؟ توضیح دادن که خاردن اینجا چرا علا یقینه، از پریدن کلاغ نیست، چون وضو گرفته. جمله حضرت دقیقا اینه، حضرت میگن چون وضو گرفته یقین داره، یقینت رو نقض نکن. حالا جمله خاصه به باب وضو میشه؟ نه، حالا در جای دیگه هم همین میشه. چون عرض کنم خدمت شما حدث سر زده، یقین داره، یقینش نقض نکن. درست شد؟ چون معاملش صحیح انجام داده، یقین داره، یقینش نقض نکن. جواب آیسد یه جواب فنی ادبیه. آیسد میخواد درست بکنه که متعلق برای یقین ذکر نشده. میگه حرفش خیلی رو کرات، جواب دارید بدید. میگه یقین به وسیله من متعدی نمیشه. این من وضوعه علت علا یقین بودنه. کل جمله جار و مجرور رو داره توضیح میده. علا یقین بودنش به خاطر که وضو گرفته. چرا یقین داره؟ یعنی علت برای یقین داشتنه، نه متعلق یقین. متعلق متعلقین تو جمله نیامده، پس مانع از انعقاد اطلاق نمیشود. و ثانیا ان اللام فی قوله و لا ينقض الیقین بشک لو سلم انها للعهد والاشاره الی الیقین الوارد فی جمله فانه على یقین من وضوعه. حالا یقین من وضوعه نگاه بکنیم، فلا یقتضی ذلک اختصاص القول المذکور به باب الوضوع. چرا؟ لان قید من وضوعه لیس قیدا للیقین، یقین که با من متعدی نمیشه. حیث ان الیقین لا یتعدا عادتا الی متعلقه به من، یقین رو با من متعدی نمیکنن. پس این من وضوعه من چیه؟ من وضوعه هو هو انما هو قید للظرف، یعنی قید ظرف مرادشون اینجا علا یقیننه، قید علا یقیننه. و محصل العباره اینه که انه من ناحیت الوضوع علا یقیننه، یعنی علا یقین بودنش از ناحیه وضوع، چون وضوع گرفته و میدونه وضوع گرفته یه یقینی براش حاصل شده. و هازا یعنی ان کلمه الیقین استعملت فی معناها الکلی، یقین متعلق نداره، در معنای کلیش استعمال شده. فاذا اشیر الیها لم یقتضی ذلک الاختصاص به باب الوضوع، اشاره هم میشه اختصاص به باب وضوع نداره، خلافا لما اذا کان القید راجعا الی نفس الیقین. ولی اگه من وضوع اهر رو راجع میگرفتی به خود یقین، خب و کان مفاد الجمله المذکوره انه علی یقین بالوضوع، فان الاشاره الی هذا الیقین توجب الاختصاص. اگر با بود کلام خراب میشد. و این دیگه خیلی احتمال بعیدیه، منم نمیپذیرم که راوی فرق با و من رو نفهمه و امام فرموده باشن که علی یقین به وضوعه، راویش کرده باشه علی یقین من وضوعه. با و من رو هر عرب بدوی هم میفهمه که فرق میکنه، واو و فا رو خیلی عربا توجه نمیکنن، ولی با رو با جاش من بیاره، مخصوصا که از او بر میگیم آقا خوب دقت کنید، از او بر احتمالش زیاده که حضرت بفرمایند من وضوعه، راوی میگه من وضوعه چیه؟ به وضوعه دیگه، جا به جا میکنه به وضوعه، چون ذهنشون با متعدی شده، نمیفهمه این نکته رو، جا به جا میکنه. از این دستکاری ها راوی ممکنه بکنه، ولی راوی بیاد یه جمله روشن واضح امام رو پیچیده بکنه اشتباه. یکی از تصحیفای زیادی که اتفاق میفته اینه که امام یه حرفی زده برای که روشن کنه، ای میاره بعد مردد میشه ای از راویه یا از امام علیه السلامه، درست شد؟ حضرت توضیح دادن که راوی ای رو داره میاره، یا خودش میاد کلام حضرت رو توضیح میده بعد میمونن که این توضیح زیاد تو روایت اینجوری داریم که یه جور آمده راوی توضیح داده بعد موندن این توضیحی که راوی داده امام علیه السلام داده، این توضیح چجوریه توی کلام. ولی تو این جور موارد که یه چیزی رو که خیلی پیچیده است روشن است تبدیل به پیچیده بکنیم، نه، همین چیزی از توی روایات نیست. و علی هذا فالاستدلال بالروایه تامون و هناك روایات عدیده اخرى یستدل بها علی الاستصحاب ولا شک فی دلالت جمله منها ان شاء الله تو حلقه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.